تزيد نفوسنا وشفي ذنوبنا بالباسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأطهار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إن شاء الله بحول ربي إلهي آیات سوره مبارکه بقره رو که در طی شب‌های پنجشنبه خدمت عزیزان در این محفل محترم بازگو می‌کردیم، ادامه اون آیات را از آیه 15 در این محفل که امشب شب اول اون خواهد بود و به مناسبت ایام شهادت مولى الکونین ابی عبدالله الحسین و یاران عزیز و گران قدر او منعقده است، خدمت سروران معظم بازگو خواهیم کرد. ابتداعا سپاس میگوییم خدای سبحان را که اذن و اجازه ورود به محرم را به ما داد، به توفیق این رو داد که محرم دیگر را درک کنیم و در سلک عزاداران وجود مقدس ابی عبدالله حسین بتوانیم خودمون رو داخل کنیم و این شرافت و افتخار رو بیابیم که در صفی قرار بگیریم. از این بود که انشاءالله رحمت للعالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها امیر المؤمنین ائمه هدات مهدیین وجود مقدس بقیت الله اعظم حجت ابن الحسن العسکری در اون صف قرار دارن، چون ها نیز تعزیه‌دار وجود مقدس ابی عبدالله حسین. خداوند متعال از فیوزات این ایام جمعی عزیزان رو فوق رغبت مرد بهرمند بگردانند. فرمود الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خدمت عزیزان، در آیات سوره مبارکه بقره که سخن می گفتیم اشاره شد، به عنوان ربط بحث با مطالب امشب عرض می کنم، اشاره کردیم خدمت عزیزان که خداوند در طی این آیات شرح حال منافقین بازگو می کند. آیاتی است که یکی از اوصاف نفاق و منافق مطرح می شود. 13 آیه در ابتدای این سوره مبارکه در توصیف منافقین است. سلامات این آده فرمود. یکی از نشانه هایی که خداوند برای این آمد ره کرد آن بود که غیظان نقل نزین آمنو قالو آمننا. منافقون کسیست که انگامی که ملاقات می کند و دیدار می کند مؤمنین رو دائیه ایمان دارد، می گوید ما با شما هستیم. و ازا خلو الى شیاطینهم، و انگامی که با هم فکران و افراد موزی و متمردی چون خود هم پایه می شود و خلوت می کند، می گوید که نامعکم، ما با شما هستیم. انما نحن مستهزئون، ما فقط استهزا می کنیم مؤمنین را، ما بنا داریم که به استهزا و تمسخر بگیریم و الا ما هم عقیده با مؤمنین نیستیم. خب این صفت اون اوج نفاق رو می رساند، اون نیرنگ بازی منافق رو میرساند که خود رو در اداد مؤمنین جا میزند و در عمل متاسفانه در درون همان گونه که در تعریف نفاق خدمت عزیزان عرض کرده بودیم در ابتدای سخن، ابطال الکفر و اظهار الایمان، ظاهرش چون گور کافر کرهرل، باطنش قهر خدا عزوجل. این تصویر منافق است. ازا له الذین، هنگامی که لقاء با اهل ایمان دارد، گفتیم لقاء اون برخوردی است که بدون ممکن است بدون قصد و بدون نیت دست میدهد. اینا خیلی طالب اهل ایمان نیستن که مؤمن میبینن، هنگامی که در رفت و آمد میبینن چیزی میگوین، اما با هم فکران رو خودشون ازا خلو الا شیاطینهم، خلوت کردن تعمد میخواهد، قصد میخواهد، علاقه میخواهد. اینها با موذیان علاقه و جاذبه دارند اما با مؤمنین هیچ علاقه ای ندارند. خب این رو فرمود خداوند متعال. آیه که امشب در ابتدا سخن در این محفل عرض کردیم، الله یستهزئ بهم، پاسخ آن است. اینها بنا دارند که مؤمنین رو استهزا کنند، خدا خود پاسخ میدهد. الله یستهزئ بهم، خدا منافق رو استهزا میکند. و یمدهم فی طغیانهم، و اینها رو فرو میبرد در طغیانشون. یعمهون، در حالی که در حالت نابینایی و کوری و جهالت خواهند بود. و فرمود الله یستهزئ بهم، خدا اینها رو استهزا میکند. اشاره کردیم خدمت سروران عزیز که استهزا یه معنای اون که از ماده هز است به معنای کار سریع انجام دادن است، به لحاظ این که در خود سرعت در امور دقت از بین می رود، انضباط از بین می رود. و خود سرعت العجلت من الشیطان یه وجه تسمیه و نامگذاری استهزا. خدمت عزیزان هفته قبل عرض کردم از این ماده است، اون رو عرضی نداریم. یکی از معانی کلمه هزع به معنای خورد کردن و شکستنه. یه چیزی رو که چوبی رو که خورد می کنن با تبر له می کنن، تکه تکه می کنن، اینجا کلمه هزع، هزعته به کار برده می شود. استهزا یعنی شخصیت کسی رو خورد کردن، یعنی یه کسی رو در جامعه سیمای اون رو مخدوش کردن، منزلی کردن، گوشه نشین کردن، این رو شخصیتش رو منهدم کردن، این رو استهزا می گویند. فرمود الله یستهزئ بهم، خدا اینها رو استهزا می کند. خدا آبروی منافق می برد، خدا منافق رو سیه رو می کند، خدا شخصیت منافق رو می کوبد. نهایت در این پاسخی که خداوند اینجا می گوید یه ظرافتی وجود دارد. فرمود الله یستهزئ بهم، ناگزیرم این نکته ادبی رو بگم اینجا خدمت عزیزان تا حلاوت بحث روشن باشد. یستهزئ فعلیست که خدا به خود نسبت میدهد، منتها به اصطلاح ادبی اینجا استهزا متعدی به حرف جر شد، یعنی فرمود یستهزئ و یستهزئ بهم، هم یعنی منافقین. این بای که وسط یستهزئ بهم آمد، این حرف جر، این با اینجا اگر نمی بود در معنا فرقی نمی کرد. خداوند می توانست بفرماید الله یستهزئهم، خدا اینها رو استهزا می کند، اما فرمود الله یستهزئ بهم. این بایی که بین فعل و بین این منافقین آمد، بین عمل خدا و اینها فاصله افکن، این نکته داره. یه نمونه هست کنم خدمت عزیزان. یهود در طول تاریخ ادعا فراوان داشتند. وقتی که آیات قرآن رو باز میکنیم و نگاه میکنیم، جماعتی چون یهودیان پرمدعا تاریخ به خود ندیده است. اینها مردمانی هستند که همیشه برترین ادعاها را داشتند، اما چون که خودشون رو در ابتدا و در زمان از موسی بعد از اون، اینها خودشون رو نژاد برتر میدانستن، حاکم بر سرنوشت دیگران میدانستن، بهش رو ملک تلق خود میدانستن، بین خودشون به خدا رابطه خویشاوندی قائل بودن، پول به قلب خدا میدادن، خدا رو فقیر میدانستن، خودشون رو غنی میدانستن. اینها یه ادعای جذاب واهی فراوان دارن. خدا هم در قرآن همیشه اینها رو کوبیده است، همیشه به اینها گفته است که تلک امانیهم، اینها آرزوها و خیالهای خام شماست، واقعیتی در آن وجود ندارد. یهودی ها که چنین فکر میکنید. در سوره مبارکه یک جمعه یکی از ادعاهای یهود مطرح میشود، یا ایها الذین هادو، ای یهودی ها، ان زعمتم، اگر میپندارید انکم اولیاء لله من دون الناس، اولیاء لله من دون الناس، اگر شما میپندارید که شما اولیاء خدا هستید غیر مردم، یعنی شما میپندارید که فقط شما ولی خدا هستید. خب اولیاء خدا بودن، ولی خدا بودن، خود کلمه ولی یکی از معانی لغوی اون، ریشه اون از ماده ولی میاد. ولی یعنی نزدیکی و تقرب، بل ما تلیه افله علامه، خود تلو نزدیکی، یلی نزدیکی، اینا تمام لغاتی است که تقرب رو میرساند. ولی یعنی قریب، اون کسی، ولی الله، اون کسی که به خدا کمترین فاصله ها را دارد، نزدیکترین، اون کسی است که حجاب ها را برداشته است، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اون انسانی که حجابهای انانیت را، منیتها، نفسانیت را برداشته است، بین او و خدای او فاصله وجود ندارد، او ولی خداست، او ولی الله است. هنگامی که کسی بدین مقام قرب میرسد، حجابها برداشته میشود، خدا تفضل بر این بنده خود میکند، خدا اختیارات به این انسان میدهد، او ولی الله میشود. اینجا در آیه شریف یهود ادعا میکنند که قرآن از زبان اینها میگوید اگر شما میپندارید که اولیاء لله، دقت کنید اینجا باید میگو خداوند متعال اگر شما میپندارید که زعمتم انکم اولیاء الله، فرمود نفرمود اولیاء الله، گفت اولیاء لله، یک حرف لام وسط اولیاء و الله حاصل افکن. چرا؟ علت اونجا اینش خداوند میخواد بگه که شما ادعایی بیش ندارید، شما بین شما ولایت شما و خدا فرسنگ ها فاصله هست، خداوند حتی در لفظ و در کاربرد این کلمه اولیاء و لله، این لام که بیاد وسط اولیاء و الله برای جدایی و فاصله افکندن و دوری را نشان دادن است. شما ادعای دروغ میکنید، شما ولی خدا نیستید. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اولیاء خدا دیگرانند، دیگران رو خدا به عنوان ولی خودش قرار داده است، اینها رو معرفی می کند خدا در آیات خیش، در آیات باهره خیش. شما ادعا بیش ندارید یهودی ها، برای اینکه مدعی بودن اینها را و کذب در ادعا را خداوند برساند، یک کلمه لامی فاصله افتاد بین مضاف و مضاف الیه، شد اولیاء لله، دروغ. به این دلیل دروغ میگویید که الان شما رو امتحان میکنید، خود امتحان کردن یه تقسیم انجام میدید، میگن امتحان کنید ببینید نتیجه درست یا نه، یه چهارول اصلی انجام میدید، میگن امتحان کنید ببینید نتیجه درست یا نه، ما شما رو امتحان میکنیم. یا ایها الذین آمنوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، بسم الله، فتمنوا الموت، آرزوی مرگ کنید. اگر شما احساس میکنید ولی خدا هستید، دوست خدا هستید، قریب خدا هستید، پس دوست مشتاق چیست؟ ان الحبیب یشتاق الی الحبیب، حبیب اشتیاق به حبیب دارد، پس آرزوی مرگ کنید تا زودتر به لقاء خدا واصل بشید. و تمنوا الموت، اما شما اهل این حرفا نیستید. و تمنوا الموت، شما اهل ولا یتمنونه فلا یتمنونه ابدا، شما اهل نیستید که تمنای مرگ کنید. به ما قدمت ایدیهم، به لحاظ اون اعمال زشت و کرداری که دارید از مرگ میترسید. شما قول ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، بدانید همین مرگی که از اون میگریزید به سوی شما خواهد آمد. خداوند ادعای یهود رو میخواد مطرح کند، اینها به دروغ میگویند اولیاء الله، اولیاء لله میگویند. در این آیه شریف فرمود الله یستهزئ بهم، این حرف بین اینجا فاصله افکنده است، یه چنین حالتی را دارد. منافقین مؤمنین رو استهزا می کنند، خدا هم منافق رو استهزا می کند، اما زین حسن تا اول حسن فرقی جمع بین استهزا منافق مردم را و بین استهزا خدا منافق را فاصله ها وجود دارد، تفاوت ها وجود دارد. این حرف با این نکته رو می رساند، اینها ظرافت های قرآن است عزیزان، اینها لطافت های کلام الهی است که با یه حرف جر مختصر معنی فرسنگ ها فاصله دارد. چه فرقی وجود دارد بین استهزاء منافق مردم را و خدا منافق را؟ خب این در استهزاء به هر حال می‌بینیم، در تمسخر کردن و در استهزاء کردنی که خلق به خلق دارن، منافق به مردم دارن، انسان‌ها به دیگران دارن، انگیزه خاصی است. به هر حال حال بحث منافق رو هم که نداشته باشیم، اگر انسان عادی دیگری رو استهزاء می‌کند چرا می‌کند؟ چون سعی صدر ندارد، گاه در مقام رقابت برای که یه رقیب بخواد دیگری را صحنه خارج کند، اون رو استهزا میکند، خرد میکند اون رو در دید دیگران تا جا برای خود باز کند. گاه میبینید بغضها، کینه ها، حقده ها، اینها سر بر میآورد، دیگری رو استهزا میکند، از چشم جامعه میندازد که خودش رو جایگزین کند. گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم.
عده‌ای خیال می‌کنند که کمال اونها در کوبیدن به زبان دیگران است،
اما خداوند اگر بخواهد کسی را بلند کند که با زبان دیگری که او ظاهر نمی‌شود، و اگر خدا کسی را بکوبد به عزت دیگران که او عزیز نمی‌شود. ان العزت لله جميعا، عزت از آن خداست. اما این تفکر را بعضی‌ها دارند، استهزا می‌کنند که جا برای خود باز کنند. منافق هم چنین حالتی را دارد، میخواد مسلمان را مؤمن را از صحنه بیرون کند، خود جایگزین باشد، استهزا میکند، خرد میکند، از اسباب زشتی استفاده میکند، کلمات ناشایست به کار میبرد که بکوبد. آیا خداوند هم چنین انگیزه ای دارد در کوبیدن به استهزا؟ آیا خداوند میخواد صحنه باز کنه برای خود؟ آیا خداوند از کلمات زشت استفاده میکند برای کوبیدن دیگران؟ آیا خدا بر کس میزند، تهمت میزند، ناسزا میگوید در استهزا؟ ابدا. استهزا و تمسخر خداوند سوای عمل دیگران است. اولا خداوند انگیزه در استهزا بدون ندارد. خدا اگر کسی رو استهزا میکند، فجزا سیعتن سیعتن مثلها، اگر خدا کسی رو استهزا میکنه، این جزای استهزا است. منافق یه انسان بدون تفسیر پاکی رو میاد مسخره میکند، به بازی میگیرد آبروی او را که او را از صحنه کنار بزند. اما خدا اگر الله یستهزا بهم، خدا جزای استهزا رو میدهد، خدا مجازات استهزا رو میدهد. بدون خدا به کسی کاری ندارد. و ثانیا کیفیت استهزاء خداوند متعال عکس آن است، این خیلی نکته است، دقت بفرمایید، عکس آن است که مردم عمل میکنند. مردم برای کوبیدن دیگران سعی میکنند که برای شخصیت رو مخدوش کنند، لطمه بزنند، زیر پای اون رو خالی کنند. به گونه خدا عکس این عمل میکنند. خدا وقتی میخواد کسی رو استهزاء کند، خدا وقتی که میخواد کسی رو استهزاء کند، به او موقعیت میدهد، به او حشمت میدهد، به او دولت میدهد. یکی از سنت های بزرگ خداوند متعال سنت امهال است. عزیزان، ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم، خداوند متعال به انسانی که میخواد او را به کوبت فرصت میده، شوکت میده، موقعیت میده، جلال میده، او را بالا میبره بنزن تا هنگامی که به اون اوج برسد، از اون اوج به زیر بیفتد، که صدق قاسم الجبارین بکنند که خدا خورد این انسانی را. خدا استهزارش با امداد، خداوند استهزا میکند اما موقعیت میدهد. حتی گاه امر بر انسان مشتبه میشه، منافق رو نه. خدا کند اگر معصیتی کردیم، خدا همونجا ما را بکوبد در اون معصیت، موقعیت ندهد. این در بعض از ادعیه وجود دارد که اگر از یه انسان مؤمنی بری خطایی سر میزند، چه خوب است که خدا همونجا جریمه کنه انسان را، همونجا متنبه کند انسان را که خطا کردی. اگر خدا بعد از معصیت ما را جریمه نکرد، بلکه موقعیت داد، دست ما را باز کرد، بیشتر به ما جلوه داد و ما در وادی معصیت رفتیم و رفتیم، کار به کجا میرسد؟ این سنت خداست. با کسی از خلائق عمل میکنه خدا، سنت امهال، امهال مهلت میده، مهلت میده، تا گاه ممکنه امر برش مشتبه بشه، بگه نکنه که بد عمل کردن این نتیجه خوب رو دارد، ظلم این برکات رو دارد، حق مردم رو خوردن این برکات رو دارد، این چه زندگی خوبی است. گاه کار ممکنه به اینجا برسه، اونگاه که کار به اونجا رسید، سنت استدراج است. خدا بنیان برمی‌کند، خدا از بیخ برمی‌کند بنیان را، هنگام که کار به اینجا برسد، هنگام که به اوج میرسد قدرت. منافق بزرگی چون یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، هنگامی که کار به اونجا میرسد که دیگه در اوج قدرت، دستور میده به ولید ابن عتبه حاکم مدینه که شبا و شب باید بیعت بگیری. خذ الحسین، اولین کسی که از این سه نفری که باید در مدینه دست اینا رو سری در دست ما قرار بدی، ولید ابن عتبه، حسین ابن علی است، بعد عبدالله عمر است، بعد عبدالله زبیر است، اول از حسین بیعت بگیر، شبا شب باید بیعت بگیر، قبل از اینکه به اعلان عمومی بشود، تا که خبر رو دادن به وجود مقدس علی ابن الله حسین که ولید شما رو میخواهد به دارالاماره خواسته است، به مقر استانداری خواسته است در مدینه. حضرت فرمودند ارا ان طاغیتهم قد هلک، میدینم که طاغوتشون به درک واصل شده است، یعنی معاویه، دانستم چرا ما را خواستند. فرمودند جمعی از این جوانها اسلحه به زیر لباس بستند، شمشیرها همایل کردند مخفیانه، وارد بر مجلس شدند.
گفت آقا قضیه این است، ماهی از بین رفته است و باید شما شبانه با یزید بیعت کنید. پیشنهاد خودش را وجود مقدس ابی عبدالله بعد همون جملات رو فرمودند. وقتی که او طوفان کرد خوب هر چی می‌خواست گفت، حضرت این گاهی که لب باز کردن فرمودن ایها الامین انا اهل بیت المبه و معدن الرساله، ای امیر ظاهری انا اهل بیت المبه، ما اهل بیت المبه، ما از پستان وحی نوشیده ایم، ارتضار ما در دامن پیغمبر بوده است، روح قرآن در وجود ماست، روح وحی در وجود ماست، ما معدن رسالتیم. و یزید رجل شارب الخمر، همین الان میگویم که تو میخواهی ما تبریک برای او بفرستیم، یزید رجل شارب الخمر معدن بالفسق قاتل النفس المحترمه، یزید شارب الخمر است، فسق علنی دارد، قاتل است، فاجر است، مثلی لا یبایع مثله، دست مثل منی در دست یزید قرار نمیگیرد، و اذا بلیت الامت براء مثل یزید فعلی الاسلام السلام. الان دارم شبانه میگویم و فردا با خون خود هم خواهم گفت، هنگامی که اسلام به حکومت مداری و والی چون یزید مبتلا باشد، فاتحه الاسلام را بخوانید و علی الاسلام السلام. آقا وقتی که کار یه منافقی به اینجا میرسد که دیگه شباشب میخواهد از عزیز پیغمبر این گونه بیعت بگیرد و سری دستور داشت که اگر حسین ابن علی بیعت نکرد همونجا شبانه کاری انجام بدهید، دستور داد حمله کردن به اتاق، ولی دستور داد با شمشیر حمله کردن، این جوانهای مبارز شمشیرها رو بیرون کشیدن، توطئه اونها رو خونسا کردن. حضرت آمدن بیرون از دارالاماره، آمدن رو برنامه سفر رو و حرکت را مستقیم البته رفتن کنار قبر جدشون وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. یه درد دلی کردن یا رسول الله، این حال و از تماس اینه که بعد در زیارت‌های مجدد و مکرر در اون رویایی که وجود مقدس ابی عبدالله دیدن، دستور خروج آمد که حسین اخرج الی العراق، حرکت کن، ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش، باید برون کشید از این ورطه رخت خویش، باید حرکت کند. ابی عبدالله حسین تا 1360 سال بگذرد باز در شب اول محرمش تا نام بارکش پرده میشه. شما عزیزان در کلام عشق رو نثار تربت تابناکش بکنید. وقتی که کار به اینجا میرسد، این طغیان میرسد، قرار است خداوند اینجا سنت استدراج رو امضا کند، کاری بکند که بنیاد اینها برکنده بشود، کاری بکند که الان سوال کنید که مدفن یزید ابن معاویه کجاست، نام ننگ یزید کجاست در عالم اسلام. سنت استدراج الهی به صحنه بیاید در حق منافق و اهل نفاق، چطوری چون این جرثومه فساد در طول تاریخ. پس خداوند هنگامی که استهزا میکند مثل دیگران نیست، خداوند بد نمیگوید، زشت نمیگوید، نعمت میدهد، موقعیت میدهد، جاه میدهد، با آن چه میکنند دنگاه از بالا به زیر میافتند. فرق از بین استهزا و خدا و استهزا و خر هم در انگیزه و هم در عمل. مردم به انگیزه تشفی قلب، به انگیزه انتقام گرفتن، به انگیزه صحنه را خالی کردن، خودشون را جار کردن استهزا میکنن، خدا مجازات عمل را استهزا مینامد. جزا سیعتن سیعتن، جزا را خدا من به نگونه میدهد. مردم با زشتی عمل میکنن، خدا با زیبایی عمل میکنن و استهزا میکنن. فرمود الله یستهزا بهم. و آیه بعدی توضیح و یمدهم فی طغیانهم، و خداوند کسی که با مؤمن و اهل ایمان منافقانه برخورد میکند، خدا یمدهم فی طغیانهم، اینها رو میکشد در طغیانشون. کلمه یمدهم مد و یمد به معنای کشیدن، حالا کشیدن به معنای افزون کردن است. میگن داستر این سفره رو بکشید، سر سفره رو که میکشن یعنی سفره رو بازتر کنید، جمعیت بیشتری میخوان بنشینن. خود چشیدن به معنای افزودن به چیزی است. حالا افزودن گاه در ناحیه مثبته، گاه در ناحیه منفیه، گاه ما این شعله چراغ رو بیشتر می‌کنیم تا بیشتر بسوزن، گاه نه ممکن است شیر آب رو بیشتر باز می‌کنیم تا زودتر خاموش کنه، گاه افزودن در ناحیه شر فزونی است، گاه در ناحیه خیر فزونی است. نوعا از جایی که خدا به کسی شر اضافه میکند، عذاب اضافه میکند، بدبختی اضافه میکند، از آنجا کلمه مده به کار برده میشه در قرآن. و نمدهم من العذاب و نمد لهم من العذاب مده. خدا عذاب رو، فزونی عذاب رو مده میگوید، اما گاه خدا فزونی میکند در نعمت. و امددناهم به اموال و بنین، اونجا رو میگن امداد. ما الان یکی از نهادهایی که پس انقلاب اسلامی موفق به خدمت است، کمیته امداد است. امداد یعنی کشیدن و افزونی خیر، مد یعنی افزودن شر. یکی معنای خیر دارد، یکی معنای شر دارد. خداوند هر دو رو دارد، گاهی فزونی خیر دارد، گاهی فزونی شر دارد. فرمود و یمدهم فی طغیانهم، خدا منافق رو افزون می کند در طغیانش، در طغیان منافق افزوده می شود. این مجازات عمل اوست. حال توضیح می دهم کلمه طغیان رو عرض کنم. و در کلمه طغیان در لغت تقا به معنای از حد گذشتن است، مجاوزت الحد. وقتی یه چیزی از حد می گذرد این رو طغیان می گویند. ناید مجاوزت الحد و از حد گذشتن، نه در ناحیه خیر. هنگامی که طغیان اگر ترجمه کنیم مجاوزت الحد فی الفسق و الکفر، در کفر و در فسق از حد گذشتن نامش میشه طغیان، نه در خیر. این نکته همینجا جا دارد، جهت اخلاقی از کنم، بعد اخلاقی بحث باشه. ببینید آقا، ما این کلمه اسراف رو زیاد میشنم، میگن دا اسراف مجاوزت الحد، یه چیزی از حد بگذرد اسراف است. اما این در ذهن مبارک عزیزان باشد، ما در خیلی چیزها اسراف نداریم، اصلا اینا از موضوع اسراف خارجن. این نص حدیث اینه، لا صرف فی الخیر، در اعمالی که خیر محضن اسراف معنا نداره، اونجا انسان هر چه پیش روی بکند باز هم اسراف نیست. من باب مثال عرض میکنم، از اوصافی که بعض از بزرگان به عباد صالح خدا داشتن، قوام بودن بوده، صوام بودن بوده. در اون اشعار زیبایی که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی دارد، که عزیزان که مشرف میشید خدمت ابوالحسن رضا، وقتی از در پیش رو میخواهید وارد شید، همین در بزرگ، یه ابیاتیست به شکل افقی، یه ابیاتیست به شکل مدور جرد اون در نوشته شده است. اگر بیستید زمانی اون اشعار رو نگاه کنید، خیلی اشعار زیبایی. اینها رو کسی گفته است که استاد البشر عقل هادی اشعر، استاد معقول، استاد کلام، خواجه نصیرالملت و دین، خواجه طوسی گفته است اشعار حکیمانه است. لو ان عبدا اتى بالصالحات غدا يرد كل نبي مرسل بدلي فصام ما صام صوام بلا كسل وقام ما قام قوام بلا ملل. اگر یه انسانی تمام روزگارش رو صوام باشد و قوام باشد، قوام اون کسی که قائم اللیل است، تمام شب رو به نماز ایستاده است، صوام اون کسی که تمام روزها رو روزه میگیرد. حالا بذارید بگم، چون گفتم شعر رو ادامه‌ش رو بگم ولو خارج از بحثه، بعد ادامه میدن شعرها و طوف بنا و اشعار مفسر است، من جز شعر عرض میکنم. و طوف بالبیت طوف بالبیت و کم حج و حج لله و بسیار حج بگذارد برای خدا، به حج لله مثلا اجهای فراوان بگذارد، طاق بالبیت طاقا غیر منتعلی، اطراف خانه بدون پای برهنه بگردد، بدون کفش بگردد، سعی بین صفا و مروه بکند، چه بکند چه بکند، تمام اینها رو توضیح میدهد. بعد بیت آخرش اینه، ولیس فی القبر، تمام این اعمال ولیس فی القبر، بگویید این را، ولیس فی القبر یوم الحشر ینفر الا به حب امیر المؤمنین علی. وقتی که خواجه به این بیت پایانی میرسد، میگه تمام این اعمال اگر در چنار محبت و ولایت امیر المؤمنین بود و الا لیس فی الغبر یوم الحشر ینفعه الا به حب امیر المؤمنین علی، مگر اینها در چنار حب امیر المؤمنین باشد که السلام علیک یا میزان الاعمال، او میزان اعمال، او میزان سنجش عمل خواهد بود. گاهی چنینه، از اوصاف خوب صوام و قوام. آیا اگر کسی کثیر الصلاه باشد، اسراف در نماز بکند، زیاده روی در نماز بکند، بعد از خوب است؟ این که خوب است، این از اوصاف پسیده. در حدیث دارید از صلاه خیر موضوع الصلاه، بهترین موضوعات است. اگر میتوانید من شاء استکثار، استکثار کنید، شما نماز یکتر رکت نماز دارید احساس میکنید دیگه مسلی هستید، نماز همینه. آه 44 نوع نماز مرحوم شیخ الرامی در کتاب مستوفی وسائل نقل میکنه. 44 باب داره در 44 نوع نماز که خدا میدونه اگر اینها آشنا باشه انسان با این نمازها خیلی کار خوشاست. آقا در خصومت خصم در مقابل قاضی میخواهید بیستی ابتدا این نماز رو بخوان. آقا در باز رومنها بستکس قناعت نکنید، خیال کنید این سیار رکت نماز یک کارتون انجام دادید تمام شد عجب تقبل الله نکن، نه این خیلی بالا تر از این ارباز. در نماز اسراف معنا ندارد، مجالسه داره حد معنا ندارد، در صوم توان دارید بسم الله مگر روزه واجب کفایت میکنه. انسان بگیرد آقا اول ماه رو بتواند، دینه ماه بتواند، آخر ماه بتواند، دوشنبه بتواند، پنجشنبه بتواند، در هفته ارحال ماهی یکی دو روزی حد درگل بلو اگر توان جسمی هست درست میکنم از بلده نه اون که توان ندارد روزه مستحب میباشد. این از حد بگذرد پسندیده است، اصراف در خیر. اگر غیر از این باشد که انسان باید راکت باشه، انسان باید جامد باشه، اون انسانی در خیر موفقه که در حال تلاش باشد، در حال از حد گذشتن باشد. یه حدیثی است، این رو گاهی مثلا نقل کردن در مورد طالب علم، البته خب در تمام وادی ها میشه استفاده کرد، الا و ان الله يحب بغاوت العلم، خداوند دوست میدارد باقیان بل علم را. یک معنا باقی یعنی طالب، خدا طالبان علم رو دوست میدارد. من مات فی طلب العلم فهو شهید. اگر کسی به قصد طلب علم و فضیلت بلند میشه میاد آیه کریمه قرآن بفهمد، کلام خدا و نورانیت جلال حق را بفهمد. اگر کسی به قصد علم، اون علمی که خدا میپسندد اون رو، اگر کسی به قصد طلب علم از خانش بلند بشه بیاد اما نرسد به مقصد و در بین مسیر تصادف کنه و از بین برود، مات شهیدا. اجر شهید رو خدا به اون انسان میدهد. من مات فی طلب العلم فهو شهید. یه چنین فضیلتی دارد، یه چنین عظمتی خداوند برای این مسئله قائل میشه. در روایات و فراوانی که در این باب وجود دارد، در حال اینها خود عظمت علم، جلالت علم، اینها یه موضوع خاصی میبرد، یه بحث خاصی دارد. مشابه این تعبیر داریم چند جا که خداوند اجر شهید رو منظور میکند. اینها البته به عنوان اجر است، مصابن. یکی از اونها هم دوست میدارم برها شب اول ماه محرم گفته بشه، تلسل و ذکر به ساعت ولایت احرقی جسمت بتارد بشه، همان است که من مات علا حب آل محمدن. مات شهید، کسی که بر عشق و محبت اهل بیت رسول خدا و رسول جان میدهد مات شهید، اون اجر شهید رو دارد. فرمود انا و ان الله يحب بغات العلم، خداوند طالبان علم رو دوست میداره. یک معنای دیگری که از لغت استفاده میشه در اینجا، خود بغی به معنای ستم است. انا و ان الله يحب بغات العلم، خدا دوست می‌دارد اونها که وقتی تو وادی علم میافتن که ساده کار نمی‌کنن، صبح برنشن برن کلاس بیان بگن ما درس خواندیم، نه، اینها با شبشون روزشون اینها مدام در حال تلاش باشن، مدام در حال رسیدن مطالب نو باشن. یک کسی که بخواد اینطور درس بخواند، چه درس جدید بخواند، چه درس حوزوی بخواند، به جایی نمی‌رسد که اگر کسی به دنبالی باشد من دبیرستان ببرم بیام، من برم کلاس دانشکده رو بشینم سر درس استاد بیام بخونم تمام ببندم باز تا ببینم پیشم امتحان باشه یا در دروس دیگه حوزه باشه، یا به جایی نمیرسد این درس. آن کسی موفق میشد که بداند عشق شیریست و بی پنجاه میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. اونی که باید خیلی چیزها رو بر خودش حرام کنه، باید اسراف کنه در وادی طلب علم، اگر اسراف نکنه به جایی نمیرسه، باید با جان بکوشد تا به جایی برسد، تا یه مقدار چیزی خدا قسمت میکنه و نورانیتی بو بده. پس طغیان یعنی از حد گذشتن. از حد گذشتن در وادی خیر خوبه، پسندیده است. از حد گذشتن در وادی شر رو طغیان میگن، در وادی خیر رو طغیان نمیگن. بعضی انسان ها بدند، اما خب اینها برای امید است که بازگشتی داشته باشند، در اون حد رو سیاه نشدن به تعبیر عامه و عوام الناس که روی بازگشت نداشته باشند. اما بعضی ها اونچنان بدن که اینها بازگشتی برای اینها تصور نمیشه، فکر نمیشه، اینها رفتن دیگه.
فرمود الله یستهزو بهم، خدا این منافقین رو استهزاشون میکند و یمدهم فی طغیان، خدا می افزاید به طغیان اینها، یعنی کار اینها به اونجا میرسد که دیگه بازگشت ندارن. اینها دیگه یا غراب البین، بین اینها و بین حق، یا لیت بینی و بین که بعد المشرقین است، اینها فرسنگ ها با حق و حقیقت فاصله دارن و دلهای اینها کل هجاره او اشد و قصفتا سنگ میشه. و به دنبال اون فرمود یعمهون، اینها در طغیانشون یعمهون هست. بگم سریع این کلمه رو خدمت عزیزان، سعی میکنیم انشاءالله از فردا شب بحث یه مقداری زودتر خدمت دوستان شروع بشه، همون ساعت 9:30 اگر شروع بحث باشد یقینا بهتر است. کلمه یعمهون از ماده عما میاد، عما یعنی کوری. ما دو داریم، دو لفظ داریم در اینجا، یکی کلمه عما رو داریم، عما عین میم یه، یکی عمح عین میم ه. کلمه عما دو معنا دارد، کسی که بصر ندارد، کسی که بصیرت ندارد، هر دو رو شامل میشه. اون کسی که چشم نداره، چشم ظاهری نداره، اینا میگن اعماس، ابصر و تولا انجا و اهل اعما، هنگام چون نابینا اومد پیش اون اشراف، پیش اون مثلا فرد بزرگ قریش نشست، تا که دیگه نابینای ضعیفی آمده زود دامن اعماش رو جمع کرد و خودش رو گوشه گرفت و یه مقداری خودش رو جمع کرد. حالا این شریف آمد و مذمتش کرد و ما چه دانید؟ شاید او از تو خیلی در نزد خدا بالاتر و مقربتر باشه. این چه برخوردی بود کردی با یک بنده مسلمان خدا؟ به پرهیز از این گونه برخوردهای متکبران و متجبران کردن. اما اون کسی که چشم نداره، اما اون کسی که بصیرت ندارد، چشم دل ندارد، هر دو گفته میشه. آیه شیخ من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، اون کسی که در دنیا نابیناست در قیامت هم نابیناست. این آیا نابینایی ظاهری است؟ یعنی هر کسی که در دنیا چشم نداره در قیامت هم چشم نداره؟ نه، این که نیست. بزرگان شعیب پیغمبر، بزرگانی مانند یعقوب برزن، اصحاب، ابا بصیر، ام ایمن، چی شخصیت هایی که اینا چشم نداشتن در اوج تقوا و فضیلت زندگی کردن، اینها یعنی در قیامت چشم ندارن؟ این مراد نیست. یعنی من کان فی هذه اعما، کسی که در دنیا چشم داشت، بصر داشت، اما بصیرت نداشت. این مانند یه حیوانی بود که هیچ نمیدید حقایق را، کوردل، کوردل. اون کسی که هیچ با حق و حقیقت آشنا نشد، این انسان کور زندگی کرد و در قیامت هم و نحشر رو یوم القیامت و خداوند در قیامت هم این انسان رو کور وارد میکنه. در قیامت اون چه دیگران میبینند و نمیبینند، اگر دیگران جمال ملکوتی سید الموحدین میبینند و در جمال آل رسول زندگی میکنند، او در کنار تابیان خواهد بود. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اعما دو معنا دارد، هم کوری چشم هم کوری دل. امح، امح که آخرون حس، فقط به معنای کوردله، چشم شامل نمیشه. فرمود و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، خدا منافق رو استهزا می کند، خدا به ذلت منافق به طغیان رو می افزاید و در این طغیان ارتباط دل رو با حقیقت قطع میشه، کور میشه، نمی فهمد به کجا برن، از چه بگیرن، چه بکنن. مذبذبین بگیر زامک، لا اله الا لا اله الا لا اله الا لا اله الا، مذبذبین بگیر زامک. منافق رو خدا همچنان می کند که دستش از آسمان و زمین در هدایت معنویت کوتاه میشه و هیچ حقی به دل او اثر نمی کند. حالا نگید خدا چرا چنین می کند، این توجیه قبلا خدمت عزیزان گفته شده است، همان گونه که در استهزا عرض کردم، همان گونه که در اذلال عرض کردیم، در بعض از آیات دارد خدا اذلال می کند جمعی، خدا جمعی رو اذلال می کند. مگر عمل خدا جز هدایت است؟ اینی که خدا بعضی رو گمراه میکنه پاسخ دادیم مانند اول بحث امشب که این مجازاته. گاهی بدلن یه کسی دارد میرد ما حلش میدیم از راه بیرونش میبریم، گاهی نه، یه کسی دارد ما رو حل میده حالا حلش میدیم که حلمون نده. این مجازاته، این جزاست. خداوند اگر چنین میکند به مجازات اینا رو چنین میکند. اینها اول فاسق شدن و بعد ما یذل به الا الفاسقین، خداوند اینا رو ولش میکنه، خداوند اینها رو رها کرد و نور رو از قلب اینها برداشت.
حالا این که حال و وصف منافق از خدا کند ما جوری عمل نکنیم، خدا کند ما به نام مؤمن و در وادی ایمان جوری عمل نکنیم که خدا دست لطف خودش رو از سر ما بردارد. از ما جوری عمل نکنیم شب اول ماه دوم ماه محرم از روز اول محرم بوده است. در بعض از حدیث داریم ویل لمن کان شفعاؤه خصماؤه، خود اهل بیت فرمودن وای به حال اون روزی که بدبخت است اون انسانی که شفعاؤه خصماؤه، اونایی که قرار شفاعتش بکنن در دنیا خصمش بوده، در قیامت اونایی که میخواستن شفاعتش کنن خصمش بودن در دنیا. در دنیا جوری عمل کرده که اینها رو خصم و خصومت با اینها کرده، در قیامت حالا طمع شفاعت اونها رو داره. وای به حال چنین انسان. اونها خواستن چه؟ اونها چه خواستن؟ اگر چشم داریم و طمع داریم به وجود مقدس علی عبدالله، اگر چشم طمع داریم به رشید بزرگ این خاندان ابل فضائل و المکارم ابل فضل العباس، اگر چشم شفاعت داریم به این بزرگان، خب دیلنده من کان شفاعا و خسما او، خب میشه در خلاف جهت این حرکت کنیم در دنیا بعد بگیم ما همه غرق گناهیم و یک حسن داریم؟ میشه؟ نمیخوام قسم بخورم نمیشه آقا به حق خودشو، نمیشه. باید مسیر تو این مسیر باشه. اگر ما از این طرف حرکت میکنیم اونا از اون طرف، خیال خامه، این خیال خامه. از این فکر رو بیرون آقا مسیر رو عوض کنیم، مسیر رو در جهت این خاندان قرار بدید، مسیر خودتون رو در جهت این خاندان قرار بدید، مسیر فرزندانتون رو در جهت این خاندان قرار بدید، تربیت عزیزانتون رو در این جهت قرار بدید، کسبتون رو در این جهت قرار بدید، فکرتون رو در این جهت قرار بدید، عشق و محبتتون رو در این وادی و در این جهت قرار بدید. و الا همان هست که به هر حال این نکته نفس دلپذیر است، بیمایه یقین بدم فتیر است، بیمایه یقین بدم فتیر است. خدایا به عظمت موالیانمون و به حق وجود مقدس ابی عبدالله و آباء کرامش و ابناء عظامش توفیق در عمل، اقتباس درس گرفتن، خط گرفتن، مشی و مرام و زندگی رو دست گرفتن از این ذوات مقدسه به همه ما عنایت و مکرمت بفرما. خب روز اول ماه محرم بود و فردا هم شب شب دوم محرم، به هر حال علی المعروف همان است که فرمودند مانند فردایی شاید پای مقدس ابی عبدالله به سلمین کربلا میرسه. دیگه اینجا بود که دستور آمد که همینجا به خور دستور دادن که بیش از این پیشروی نکنند، باید جوی باشد که به آب نزدیک نباشند، به پلاه کوهستان نزدیک نباشند، یه جایی بود باشه که از جهت سوق الجیشی با علما بشه خوب حسین ابن علی رو محاصره کرد و کنترل کرد و از بین برد. خواب رسیدن به این سرزمینی که این سرزمین خاطره ها دارن، به زمان وجود مقدس امیرالمومنین از اینجا رد شده، به صفین میرفته، با ابن عباس بوده، دیده علی ایستاد گریست، با صدای بلند ناله میکند امیرالمومنین. ابن عباس گفته است یا قبل حسن یا امیرالمومنین چه خبر است؟ چرا گریه میکنید؟ امراد ابن عباس من میبینم چیزی که شما نمیبینید و شما نمیبینید، من میبینم روی این زمین چه بدنهایی تکه تکه خواهد افتاد، میبینم چه بدنهای بی سری، چه سرهای بدون بدنی. خب حضرت فرمودن خیمه ها رو بیفکنید، همینجا جاییست که گویا باید اقامت کنید. این مقتل اینه که فرمودن هاهنا محط و رحالنا، هاهنا مناخ و رکابنا، اینجا جاییست که باید خیمه ها به زیر بیان، اینجا جاییست که باید ما اقامت کنیم. بعد یه جمعه دیگه هم اشاره فهمدن، فهمدن هاهنا محل قبورنا، اینجا محل قبر ما خاندان است، اینجا جاییست که بدنهای بدین است بدون سر ما رو زیر خاک خواهد کرد. هاهنا محل قبورنا. باز زبان دیگر ابی عبدالله شاید مطالبی رو میگفت که دیگران متوجه نمی شدن، شاید میفهمد اینجا محلیست که مثلا علی اکبر ما اینجا قطعه قطعه بر روی زمین خواهد افتاد، اینجا محل نیست که دو دست برادر ما را کنار حلقمه از بدن جدا میکنند، به اینجا محل نیست که عزیز شش ماه ما کلوی دریده بر روی زمین به خون خواهد رفتید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله.